سلام، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به اپیزود 8 از پادکست کول تاک. من علی نیکزاد هستم. خب همونطور که میدونید در پادکست های کول تاک من بعضی وقتا خودم، بعضی وقتا هم با مهمونای خوبی که میارم، با شما در مورد زبان انگلیسی، آموزش زبان و هر موضوعی که یه جوری به انگلیسی ربط داشته باشه صحبت میکنم. طبق معمول میتونید یه پریویو 1 دقیقه‌ای از این پادکست رو در صفحه اینستاگرام من با آدرس علی نیکزاد افیشال ببینید و همچنین کانال تلگرام پادکست با آدرس cool_talk. پادکست اونجا بارگذاری میشن، میتونید دانلود کنید، با دوستاتون به اشتراک بگذارید. همچنین ما توی کاست باکس حضور پررنگی داریم و میتونید همه اپیزودها رو به ترتیب اونجا داشته باشید. هم برای اندروید میتونید اپ کاست باکس رو داشته باشید، هم برای iOS. توی این اپیزود من مهمونی ندارم و خودم اومدم که با همدیگه یه ذره راجع به فرندز ریونیون صحبت بکنیم. ریونیونی که بعد از 16 یا 17 سال خیلی منتظرش بودن اتفاق افتاد بالاخره و ما میخوایم از این فرصت استفاده بکنیم که مثل همیشه با هم دیگه مقداری زبان یاد بگیریم. و حالا میخوام باهاتون صحبت بکنم راجع به اخباری که من حول این داستان خوندم، چیزهای مختلفی که منتقدا نوشتن و نظراتی که کاربرا توی توییتر و جاهای مختلف راجع به این فرندز ریونین داشتن. خب بریم سراغ داستان فرندز ریونین. حالا واسه اونایی که نمیدونن، البته فکر می‌کنم هر کسی که پادکست ما رو گوش میده دیگه اسمش شو فرندز به گوشش خورده، ولی anyway یه شو تلویزیونی که از سال 1994 تا 2004 ران میشد و فکر می‌کنم هر فصلش بین 23 تا 25 تا اپیزود داشت. تعداد اپیزودش خیلی زیاد بود. کل فرندز فکر می‌کنم بین 250 یا 260 تا اپیزود شد. داستان 6 تا دوست بود که با هم دیگه زندگی میکردن و خب یه شو فوق العاده موفق بود. هنوز بعد از اون همه سال که از آخرین اپیزود فرندز در سال 2004 میگذره، فرندز محبوبیت خیلی فوق العاده ای داره همه جای دنیا و این ریونیونی هم که در واقع فکر میکنم HBO Max اعلام کرد، خب خیلی ها منتظرش بودن که بیاد و در واقع یه هایپ خیلی زیادی حولش ایجاد شده بود. من یه تعدادی اخبار راجع به این خوندم و خب هدلاینای خیلی جالبی دستگیرم شد که فکر می‌کنم میتونیم ازش زبان هم یاد بگیریم. Sci-Fi Movie گفته که Friends The Reunion is the one that flew down memory lane and little else. So this is interesting for me. This is actually something I want to talk to you guys about because like we Iranians, we don't use stuff like that in Persian, but speaking in a figurative manner, talking about memory lane helps us a lot understand many things. Since we Iranians, we don't have expressions such as memory lane or stuff like that, I think it's very interesting for us to focus a bit on this one. So, flew down memory lane or walk down memory lane. معنی memory lane چی میتونه باشه؟ ببینید یه دفینیشن خیلی ساده که میتونیم از Merriam-Webster برای memory lane داشته باشیم اینه. An imaginary path through the nostalgically remembered past, usually used in such phrases as a walk down memory lane. If you say that someone is taking a walk or taking a trip down memory lane, you mean that they are talking, writing, or thinking about something that happened to them a long time ago. معنی لین رو فکر میکنم خیلی از شما بدونید، همون لین هایی که ما توش رانندگی میکنیم، میگیم مثلا اون گوشه این مخصوص دوچرخه سواراست، میگیم that's a bicycle lane. حالا فرض کنید ما یه لینی داریم به اسم memory lane و وقتی که میخوایم برگردیم به خاطرات گذشتمون میتونیم از این اصطلاح استفاده بکنیم. Take a walk down memory lane. مثال میزنم. I met my old friend yesterday and I think together we took a walk down the memory lane. We took a walk down memory lane. That obviously means we talked about so many different things that happened to us in the past. این اصطلاح خوب بود. همه اونایی که شو فرندز رو تماشا کردن، مثلا این فرندز ریونیون، برای خیلی هاشون مثل من که طرفدارای پرپاوس فرندز بودیم، این یه جور walk down memory lane بود. خاطراتمون زنده شد. سکانس های معروف از اپیزودهای مختلف رو اومدن بازسازی کردن، دوباره انجامش دادن. هنرپیشه هایی که توی اون سکانس ها نقش بازی میکردن خیلیشون آوردن. فوق العاده بود، یه جور walking down memory lane بود. خب پس این از این. That's the first one I wanted to talk to you guys about. دومی Times of India میگه The reunion, it doesn't have its quality of the show itself, but for a one-time gig it packs quite a punch for its fans and leaves them wanting for more. یه بار دیگه میخونم. The Reunion, یعنی این اپیزود. The Reunion sure doesn't have the timeless quality of the show itself, but for a one-time gig, it packs quite a punch for its fans. این اصطلاح رو فهم کنم اولین بار وقتی من داشتم یه دونه از کتابای ریدینگ رو تدریس میکردم باش برخوردم. حالا با چه معنیه؟ Pack a punch. بریم ببینیم یه دفینیشن خیلی ساده میتونیم براش پیدا بکنیم. Oxford میگه To be capable of hitting someone with skill or force. این برمیگرده به خود پانچ، یعنی اون عمل مشت زدن رو داره مطرح میکنه. میگه که وقتی که قادر باشی با مهارت یا توان زیاد یا نیروی زیادی یک مشتی رو به سمت کسی پرتاب بکنی. مثلا میگه یه آدمه که جسه خیلی کوچیکی داره ولی میتونه مشتای خوبی بزنه. مثالش اینه: Rosie, although small, she could pack a hefty punch. That means she could pack a punch. Okay? That means she's very strong. اما معنی دیگه‌ای که فکر می‌کنم ما اینجا دنبالش هستیم اینه: To have a powerful effect. چیزی که تأثیر قدرتمندی میذاره. In Friends Reunion روی مخاطباش تأثیر بسیار قدرتمندی داشت. پس میتونیم بگیم که That episode, The Friends Reunion, packs quite a punch. معنی اول وقتی که کسی بتونه با مهارت یا نیروی زیادی مشت محکمی رو پرت بکنه. ما خودمون تو ادبیاتمون داریم دیگه، میگیم مشت محکمی بکوبیم بر دهان فلان. و توی دومی چیزی که خیلی تاثیرگذاره، چیزی که قدرت تاثیرگذاری خیلی زیادی داره، این رو هم میتونیم بگیم packs a punch. So that's important. خب بریم سراغ صفحه بعد. What do you do if your cat is constipated? نه این نیست، اشتباه رفتم. What do you do if your cat is constipated? Jesus, no, that's not it. No, that's not it. That's not it. Anyway, یه ویژگی جالبی که راجع به این Friends Reunion همجا مطرح شد این بود که It's unscripted. کلمه یه سکریپت رو شاید شما بدونید به معنی متن یک چیزی. مثلا میگن بازیگرها اول سکریپت رو حفظ میکنن، سکریپت رو میخونن، همون فیلمنامه خودمون، و بعد میرن این رو اجرا میکنن سر صحنه و سکریپت رو بازی میکنن. اوکی؟ یادتونم باشه توی یکی از اپیزودا جوی وقتی که گفت من سکریپت هم خودم مینویسم، لاین هم خودم مینویسم، باش اون تایی کننده های Days of Our Lives، نویسنده های Days of Our Lives باش چپ افتادن و از شو انداختنش بیرون. So, script. حالا دارن میگن که این Friends Reunion، این اپیزود یک ساعت خورده ای unscripted بوده، یعنی نویسنده ها براش scripti ننوشتن، تقریبا هر چیزی که اینا گفتن بداهه بوده. I think that's actually what was very special about it. So anything that happened, it was unplanned. این کلمه جالبی بود که دوست داشتم با هم دیگه راجع به صحبت بکنیم، unscripted episode. و یه نکته جالب، یه سرچ هایی که من میکردم رسیدم به مبلغی که هر کدوم از بازیگرها برای این اپیزود دریافت کردن. How much are friends getting paid for reunion؟ با این getting paid کار داریم، حالا من برمیگردم. When the episode, the Friends Reunion, was announced to the public in February 2020, Variety, اسم این مجله است، reported that the stars were being paid at least $2.5 million each to revisit the show and their characters. بکنم واضحه، هر کدوم از کاراکترها $2.5 million دریافت کردن برای حضورشون توی این اپیزود. این هم نکته جالبی که خواستم بدونید، حالا برید تبدیلش بکنید به ریال و دیگه حالش رو ببرید. چیزی که گفتم برمیگردم بهش get paid بود. دقت کنید، get paid به معنی دریافت کردنه. بعضی ممکنه اینو اشتباه کنن، مثلا بچه‌هایی که لولشون پایینه ممکنه فکر کنن که get paid به معنی پرداخت کردنه، در حالی که کاملا برعکسه. به صورت ing form استفاده میشه. getting paid به معنی دریافت کردن مبلغی هست. مثلا میگه که I'm not getting paid enough money for this، یعنی اینکه به اندازه کافی برای کاری که انجام میدم به من پول نمیدن. یا مثلا میگه که you get paid on an hourly basis. You get paid on an hourly basis، یعنی شما به صورت ساعتی بهتون حقوق پرداخت میشه، شما ساعتی حقوقتون رو دریافت خواهید کرد، یا روزانه on a daily basis یا on a weekly basis. anyway، پس به معنی دریافت کردن این مبلغه. سوالمون هم این بود دیگه، how much are friends getting paid for reunion؟ منظورمون از friends اینجا اون شیشتان شیشتا بازیگران. So they're getting paid $2.5 million each for the reunion. این هم از این. حالا اون پیجی که من اشتباهی باز کردم یه کلمه ای داشت، الان که فکر میکنم میبینم بد نیست که شما یاد بگیرید. من میخواستم یه بار یه چالشی بذارم توی استوریا که از شما بخوام راجع به بهترین کلمه هایی که یاد گرفتید یا خفن ترین کلمه هایی که فکر میکنید توی انگلیسی هست صحبت بکنید. فکر میکنم گذاشتم، نمیدونم، شاید هم نذاشتم هنوز، ولی فکر میکنم یکی از کلمه های خیلی باحال توی انگلیسی کلمه constipation باشه. حالا معنی زیاد باحال نیست ولی اون آوای حروفش و نمیدونم اصلا یه جور خاصیه این کلمه، خیلی کلمه جالبیه و دوست دارم که بیشتر با هم راجع بهش صحبت بکنیم. میگم الان خیلی اتفاقی من توی یه پیج دیگه که داشتم یه چیز دیگه رو سرچ میکردم اینو پیدا کردم، اما الان که دوباره این تبای مرورگرمو دارم نگاه میکنم فکر میکنم constipation هم چیز جالبیه که با هم دیگه بحث بکنیم. constipation و constipated که در نهایت میرسیم به فعل constipate، وقتی که چجوری بگم مؤدبانه باشه، وقتی که شما نمیتونید به درستی، وقتی که دستگاه گوارش شما به درستی نمیتونه کار خودش رو انجام بده و شما نمیتونید دفع خوبی داشته باشید، میگید که I think I'm constipated. و مشکلی هم که شما گرفتارش میشید چی میشه پس؟ constipation به وجود اومده و nothing's moving. هیچ چیزی حرکت نمیکنه، همه چیز سر جاش مونده و that's a big problem. حالا پیجی که اون تگی که من داشتم نگاه میکردم راجع به این سوال بود که what are you supposed to do if your cat is constipated. پس حیوانات هم میتونن constipated بشن مثل ما انسان ها، میگیم که I think I'm constipated. یا مثلا بخواییم present perfect continuous استفاده بکنیم میگیم که I think I've been constipated for 3 days. که خیلی هم بده. People can be constipated. خب اینم از کلمه constipated و constipation که خیلی اتفاقی بهش خوردیم ولی خب فکر میکنم باحال بود. شما میتونید کلمه های جالبی که فکر میکنید خوبن رو بنویسید توی کامنت ها یا برای من بفرستید. حالا استوریش هم توی اینستاگرام میذارم که ببینیم برای هر کسی کلمه جالب و خاص و اسپیشالی که یاد گرفته چی بوده، چون برای آدم مختلف متفاوته. یکی دیگه از کلمات مورد علاقه من excruciating هست که توی فیلم Ocean's 13 یاد گرفتم، 13 یار دنی اوشن، جورج کلونی، براد پیت. یه جایی داشت راجع به شدت درد صحبت میکرد، میگفت اگه من این کار رو انجام بدم چقدر دردناکه، میگفتش که I think the pain is going to be excruciating. کلمه excruciating یکی از کلمه های خوبیه که خیلی باحاله، خیلی حس خوبی، خیلی وایب خوبی میده، خیلی با کلاس اصلا وقتی استفادهش میکنی your attention getting excruciating pain یعنی درد خیلی شدید. کلمه excruciating معنیش یعنی خیلی شدید، طاقت فرسا. excruciating pain. تشخیص اسپلینگش رو دیگه به شما میسپرم، برید ذره تلاش کنید با اسپل چکر اسپلینگش رو در بیارید. پس constipation و excruciating این دو تا کلمات خوبی بود که من فهم میکنم خیلی باحالن و دوست دارم کلمات شما رو هم بدونم. یه سوال دیگه، یه نفر پرسیده بود که When will the Friends reunion air؟ اولا اگر شما اینو توی لیسنینگ بشنوید ممکنه کلمه آخر برای خیلیاتون نامفهوم باشه، این مال زمانیه که هنوز reunion پخش نشده بود. پرسیده بودن که When will the Friends reunion air؟ حالا من اینو دوست دارم ارجاع بدم به یه سوال ساده تر. وقتی که از طرف یه مصاحبه ای گرفتن یا یه برنامه ای ضبط کردن، خیلی هیجان زده است، میخواد ببینه که کی پخش میشه. سوالی که ما میپرسیم اینه When is it gonna air؟ نکته مهم اینه که کلمه آخری که من دارم میگم air هستش، A-I-R، که خب خیلی از ما توی فارسی اولین باری که air رو دیدیم معنیشو به ما گفتن که این میشه هوا. اما نکته اینجاست که air یه فعل خیلی خوبم هست به معنی پخش شدن، مفهومش هم حتما میدونید دیگه، سیگنال های تلویزیونی رادیویی که از طریق هوا منتقل میشن و فلان. سو air میتونه یه فعل خوب باشه. پس اینجا یه نفر پرسیده که When will the Friends reunion air؟ یعنی When will it air؟ که پخش میشه. این استفاده از کلمه air خیلی باحاله بچه‌ها. نمیدونم یادتون میاد یا نه، بعضی از این مجریای شبکه‌های خارجی وقتی فارسی حرف می‌زدن میگفتن که سلام دوست عزیز، شما رو ایر هستین. یکم شبیه اون قضیه. So when is it gonna air؟ کی پخش میشه؟ آقا این برنامه کی پخش میشه؟ When is it gonna air؟ فکر می‌کنم خیلی از بچه دنبال این بودن، چون معمولاً میرن سراغ استفاده از فعل release، یا اگه یه ذره لولشون بهتر باشه میگن when is it gonna be out. اما خب air فکر می‌کنم از جفت اینا باحال‌تره. When is that episode gonna air؟ یه فکت جالب دیگه هم راجبی براتون بخونم، شاید خیلیاتون پیش خودتون فکر کنید که از این 6 تا هنرپیشه فرندز کدومشون از بقیه ثروتمندتره. جواب هم جنیفر انیستون هست. جنیفر انیستون aka ریچل گرین، شی از ورث 300 میلیون دلارز. دو تا نکته زبانی از این دارم براتون. اولی، جنیفر انیستون aka ریچل گرین aka مخفف also known as. وقتی میخواییم بگیم که یک نفر به نامهای دیگه هم شناخته میشه از AKA استفاده میکنیم. میدونیم که آمریکایی‌ها مخفف سازی رو خیلی دوست دارن و توی زبان انگلیسی بارها و بارها این کار رو انجام میدن. مثلا میگن فلانی ملقب به فلان، جنیفر انیستون که توی شو بهش میگفتن ریچل گرین، پس اینطوری میتونیم بگیم جنیفر انیستون AKA یعنی also known as که همچنان شناخته میشه به عنوان ریچل گرین، she is worth $300 million. نکته دوم که استفاده از کلمه worth هستش، وقتی میخواییم بگیم یک نفر فلان مقدار ارزش داره یه دونه فعل بی استفاده میکنیم که اینجا فعل بی ما is هست و بعدش هم از worth. مثلا میخواییم بگیم فلانی ثروتش چقدره، میگیم she is worth $300 million. she is worth دارایی هاش، املاکشون، امتیازهایی که به نامشون هست و و هر چیزی که میتونه به ارزش مادی و ثروت این شخص در واقع کمک بکنه میشه his or her worth. هر وقت هم خواستید ثروت کسی رو سرچ بکنید توی نت میتونید همین سوال رو تایپ کنید، مثلا بنویسید how much is اون شخص مورد نظر worth، مثلا how much is Matt LeBlanc worth، how much is Tom Cruise. مثلا من الان نت ورث تام کروز رو سرچ کردم، نوشتم how much is Tom Cruise worth و پاسخش هم شد $600 million. آخرین بارم که آپدیت شده 2021 بوده. تام کروز he is worth $600 million. خیلی خب، امیدوارم که فرندز ریونین رو دیده باشید. اگه ندیدید توصیه میکنم که ببینیدش، مخصوصا برای بچه‌هایی که این شو رو دنبال میکردن مثل من و خیلی همون اصلا باهاش زبان یاد گرفتیم. فوق‌العاده خاطره انگیزه، خاطرهای زیادی زنده میشه و همون اصطلاحی که اول با هم کار کردیم you walk down memory lane، میبرتتون توی memory lane و خیلی چیزایی که قبلا دیده بودی توی فرندز ممکنه سالها پیش شما خودتون باهاش کلی خاطره داشتید، غم، ناراحتی، شادی، هیجان و خیلی حسای خوبو در شما زنده میکنه. فوق العاده است. خیلی هم که عاشق زبانن قطعا از همین فرندز ریونین میتونن کلی زبان یاد بگیرن، چیزای خیلی خوبی داره. امیدوارم که پادکست امروز هم به شما کمک کرده باشه که چند تا اصطلاح خوب یاد گرفته باشید در مورد فرندز ریونین و اینها رو با دوستانتون شیر کنید، هم پادکست رو هم اصطلاحاتی یاد گرفتید و سعی کنید باهاشون جملات مختلفی بسازید که اینها در مکالمات روزمره شما استفاده بشه، صرفا یاد نگیرید که بره گوشه ذهنتون. حتما حتما اینا رو تمرین بکنید. مواظب خودتون باشید.